سلام، مریم صقیلی هستم، عضو انجمن علمی روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی. با قسمت دیگه ای از خلاصه کتاب غلبه بر کمال خواهی با شما هستم. امروز با یک مثال شروع میکنم. برنی یک مشاور مدیریتی 52 ساله است که 10 سال پیش در یک دوره آموزش مدیریتی با قانون 80-20 آشنا شد. اصل 80-20 به عنوان قانون پارتو هم شناخته میشه. توی اون دوره مدیریتی اصل 80-20 اینگونه معرفی شد که 80% درآمد فقط از 20% سرمایه حاصل میشه. مثال هایی هم زده شد. 20% تولیدات 80% فروش رو تشکیل میده. 20% راننده ها باعث 80% تصادفات میشن. یا 20% لباس هاتون توی 80% موارد پوشیده میشن. اکثر زمان اون دوره آموزشی به کتابی درباره همین قانون اثر ریچارد کوخ متمرکز بود که توضیح میداد چگونه میتونین فقط با تمرکز بر 20% سرمایه و منابعی که دارین خیلی بیشتر پیشرفت کنید. من مطمئن نیستم که اسم اون نویسنده رو درست تلفظ کردم یا نه. استفاده از این قانون به عنوان کلید کنترل زندگی توصیف شده. اون چیزی که برنی از این دوره به خونه خودش برد این بود که اگه تلاش بیشتری بکنه، 20% بیشتر از تلاشی که اکثر افراد به خرج میدن، بیشتر از همیشه پیشرفت میکنه و بیشتر از گذشته میتونه زندگیش رو تحت کنترل داشته باشه. برداشت اون از این قانون اشتباه بود و علاوه بر این قانون رو به شرایطی تعمیم داده بود که درباره کاربرد اون اطلاعاتی نداشت. درباره شرایط فردی خودش. اون به این فکر کرد که معمولاً چه موقع دست از آماده کردن کاراش میکشه. پس 20% بیشتر از زمان اصلیش رو به کارش ادامه بده. در حالی که به طور معمول تخت خوابش رو خیلی سریع مرتب میکرد، الان زمان اضافهی صرف میکرد تا مطمئن بشه اونو به خوبی انجام داده. اون احساس میکرد که این قانون سودمنده. اون فکر میکرد که این تلاش اضافه در جهت نتایج صرف میشه و تا مدت ها احساس میکرد ارزشش رو داره که بیشتر وقت صرف کنه. بعد گذشت چند ماه اون خیلی خسته و گوشه‌گیر شده بود، اما تمایل نداشت از مزایایی که فکر میکرد از اون 20% آیدش میشه دست بکشه. این باور برنی که چون در مقایسه با دیگران که 80% تلاش میکنن من 100% تلاش میکنم و در حال پیشرفت هستم، محرک بخشای زیادی از رفتار اون بود. در درمان با دنبال کردن فرایندی که توضیح دادیم در اپیزودهای قبلی، اون و درمانگرش تلاش کردن بفهمن چه عواملی باعث تداوم مشکلش شده. باور اون درباره اصل 80-20 به طور واضح بخشی از مشکلش بود. درمانگر مجبور بود اعتراف کنه که چیزی از این قانون نمیدونه، اما هر دو توافق کردن که درباره اون تحقیق کنن و واقعیت رو بفهمن. خیلی زود معلوم شد که برنی نه تنها قانون رو اشتباه برداشت کرده بود، بلکه اون رو برای شرایطی به کار برده بود که به آن قانون مربوط نمی شد. آیا این کمالگرایی برنی رو تغییر می داد؟ نه. اما دریافت اطلاعات صحیح بخش بسیار مهمی از فرایند تغییر بود و باعث شد که اون بعضی از باورهاش رو با استفاده از شیوه هایی مثل زمینه‌یابی یا یادداشت روزانه و آزمایش های رفتاری امتحان کنه. الان بریم سراغ یک باور دیگه. هرچه سخت‌تر کار کنید عملکرد بهتری خواهید داشت. آیا این یک واقعیت یا یک خیال؟ بهتره این باورهای شخصی رو با یک آزمایش امتحان کنید، اما مهمه که درباره قوانین کلی مربوط به ارتباط بین سخت‌کوشی با موفقیت هم اطلاعاتی داشته باشید. به چند تای ما گفته شده که اگه سخت‌تر کار کنی میتونی بیشتر پیشرفت کنی. خواستن توانستن است. چند نفر از معلمان گزارش نوشتن مبتنی بر این که نمرات میتونن فقط با کمی تلاش بیشتر بهتر بشن. این درسته؟ به نظر میرسه که اگه یه نفر اصلا تلاش نکنه به اندازه کسی که خیلی تلاش کرده نتیجه نمیگیره دیگه. اما این به این معنا نیست که هر چقدر سخت‌تر کار کنی نتیجه بهتری میگیری. در واقع پیشرفت نتیجه عوامل متعددی هست که همه اونها به هم مرتبطن. بله، مقداری تلاش ضروریه، اما عوامل دیگه‌ای مثل علایق شخصیتون، تواناییتون، اندازه کلاس، حمایت همسالاتون و بهداشت روان همشون بر پیشرفت واقعی مؤثرن. تلاش برای پیشرفت لازمه اما کافی نیست. اگه خیلی به خودتون فشار بیارید ممکنه در اثر خستگی زیاد نتیجه معکوس بده. این زیانباره چون باعث تداوم باور برخی از افراد میشه مبنی بر این که پیشرفت اونا فقط به این دلیله که سخت تلاش میکنن و توانایی اونها به طور طبیعی کمتر از بقیه است. بین ورزشکارا این یه چیز شناخته شده ایه که به تمرین افراطی معروفه. ورزشکاران کمالگرا اغلب بیش از حد تمرین میکنن، یعنی بیشتر از اون چیزی که مربی توصیه کرده تمرین میکنن، مثل شرکت مخفیانه توی جلسات تمرینی جدا از گروه بدون که به مربیشون بگن. اون کار رو مخفیانه انجام میدن چون میدونن اگه بقیه بفهمن فکر کنند یه آره دیگه اون که خیلی تمرین میکنه، اما باور دارن که باید بیشتر از بقیه تمرین بکنن و فقط وقتی خوب عمل میکنن که سخت‌تر تمرین کرده باشن یا بیشتر از بقیه ورزشکارا در جلسات تمرین شرکت بکنن. مشکل اینه که یک ورزشکار یک مقدار مشخصی میتونه تمرین بکنه و بعدش خسته میشه، بدنش آسیب میبینه. پس تمرین افراطی در ورزشکار منجر به مثلا شکستگی میشه یا فشار وارد عضلاتش میشه که میتونه ماها اون رو از تمرین دور نگه داره. پس اونی که فکر میکرد تمرین اضافی بهش کمک میکنه در نهایت اون رو وادار میکنه که کاملا اون تمرین رو کنار بذاره و فقط راه بره 6 ماه. پس در واقع کدوم روش برای ورزشکار منجر به عمل کرده بهتر میشه؟ تمایل کمالگرایانه به کار و تمرین بیش از حد یا یه رویکرد متعادل به تمرین که شامل روزهای استراحت و دنبال کردن توصیه مربی هست؟ تحقیقات زیادی در این زمینه شده مخصوصا در باره ورزش و تمرین. یک قانونی وجود داره، قانون یرکس داتسون، که در سال 1908 این ایجاد شده. متوجه شدن که یک ارتباط یو شکل وارونه بین تلاش یا فشار و عملکرد وجود داره و بهترین حالت عمل کرد وقتی که فشار نه خیلی زیاده نه خیلی کمه. البته تجربه نشون نمیده که افراد کمالگرا چون خیلی زیاد تلاش میکنن عمل کردشون بده، بلکه توی بسیاری از موارد خیلی بیشتر از اون چیزی که لازمه به خودشون فشار میارن و در واقع به اون نتایجی میرسن که با تلاش خیلی کمتر هم قابل دستیابی بود. اون نقطه‌ای که پیدا میکنید از بهترین عمل کردتون خیلی مهمه. چون رد کردن اون نقطه برابر با فشار زیاد هستش. اما بریم به حقایقی در مورد کارآمدی یا پروداکتیویتی بپردازیم. جواخیم استوبر و همکاراش خیلی روی کمالگرایی کار کردن و به کارآمدی اشاره کردن و این صرفاً به عملکرد مطلق اشاره نمی‌کنه، بلکه درباره میزان مناسب تلاش برای دستیابی به سطح مطلوب عملکرد هم مربوطه. تلاش خیلی زیاد ممکنه هدر بره و باعث خستگی زیاد، غمگینی و سایر هیجان‌های منفی بشه و نتیجه معکوس بده دیگه. در مقابل تلاش خیلی کم هم برای رسیدن به پیامد مطلوب کافی نیست. یک فرمول میخوام بپردازم، فرمول برای میزان مناسب تلاش برای رسیدن به نتیجه مطلوب. سکوت شنیدید درسته؟ نه، اشتباهی نشده، فقط خواستم اشاره بکنم هیچ فرمولی وجود نداره و فرمول جادویی برای این کار نداریم. ما باید اینو با آزمایش و خطا به دست بیاریم برای خودمون. هر حقیقت یا فرمولی میتونه فقط یک قانون کلی باشه، مهم اینه که برای شما چطوری عمل میکنه. اما حقایق مربوط به کارآمدی، توی تحقیق ژاپنی درباره حل مسئله، محققا فهمیدن که افرادی که افکار و باورهای کمالگرایانه بسیاری دارن نسبت به افرادی که نمره کمتری توی کمالگرایی گرفته بودن، عملکرد بدتری توی اون تحلیل داشتند. اونا نتیجه گرفتن اونا که خیلی کمالگرا بودن در تلاش برای کامل بودن زمان بیشتری رو صرف بررسی اطلاعات نامربوط میکردن که همین عملکردشون رو مختل میکرد. توی کار با افراد OCD یا وسواسی جبری که ترس از آلودگی دارن، مهمه که درباره میکروب‌ها و بیماری‌ها حقایق رو بدونیم. مثلا بیماری که هم کمالگرایی و هم OCD داشت، خیلی مثلا نگران این بود که از تماس با ماشین کس فرد مبتلا به HIV مبتلا بشه. خب وقتی ما سرچ بکنیم میفهمیم که خب راه ابتلای HIV این نیست. بدونیم چقدر زنده میمونه. الان مثلا در مورد کرونا اینطوریه دیگه، خیلی ها باورهای عجیب غریبی دارن. چه میدونم آنتی ماسکرز ها که ماسک نمیزنن، با باورهای عجیب و تئوری های توطئه عجیب. یا چه میدونم اینترنت آنتن های اینترنت 5G و خب تئوری های توطئه عجیب غریبی که وجود داره و ممکنه افراد OCD که کمالگرایی هم دارن اینها رو از خودشون نشون بدن. مهمه که ما به عنوان درمانگر اگر هستیم واقعیت ها رو بدونیم که اگر همچین باوری رو باهاش روبرو شدیم فیدبک بدیم، بهشون بگیم که خب نه این واقعی نیست، بر اساس داده های این چیزی که تو داری میگی واقعی نیست. اون چیزی که به بیمارانمون میگیم با توجه به نگرانهای خاصشون متفاوته، ولی میشه یک سری حرفای کلی رو بهشون گفت. برای همین تمایز حقیقت از خیال، یک اینه که هرچی فرد سخت‌تر کار کنه اونو بهتر انجام میده. نه اینطوری نیست، ما گفتیم که از یک جای به بعد اتفاقا کار کرد آسیب میبینه. باور بعدی اینه که افراد موفق بیشتر از افرادی که کمتر موفق کار میکنن، بازم اینطوری نیست. اگر بعضی از افراد موفق زندگیتون رو در نظر بیارید که خب زمینه های کافی داشتن از قبل و تلاشی هم براش نکردن. مطمئنم که همچین مثال هایی توی ذهنتون پیدا می کنید. سوم اینه که برای پیشرفت شما باید مصمم و با اراده باشی و همه علاقه خودت رو کنار بذاری. یکم دوباره به افراد موفقی که توی ذهنتون هست فکر بکنید. آیا اونا همه علاقهشون رو گذاشتن کنار؟ چهارمی اینه که افراد باهوش مجبور نیستن به اندازه افراد خنگ سخت کار کنن. نه، هیچ ارتباطی بین باهوشی و سخت کار کردن وجود نداره. پنجمی اینه که احساس میکنم فریب کارم. بسیار از افراد احساس میکنم فریب کار هستن اگر به اندازه کافی تلاش نکنن، که این هم اشتباهه. باور بعدی اینه که هر چی بیشتر روی چیزی زمان و انرژی بذارم بیشتر موفق میشم. این تا حدی درسته، اما همیشه برای همه افراد و مطمئنم برای همه کارها درست نیست. هفتمی اینه که افراد متوجه همه جزئیات کوچیک میشن و خیلی سریع قضاوت‌های انتقادی میکنن. مسئله اینه که افراد خیلی کمتر از اون چیزی که شما خودت فکر میکنی به شما توجه میکنن. یک آزمایشی هست به عنوان نابینایی تغییر. درصد خیلی زیادی از افراد وقتی شخص دیگه کاملا تغییر کنه متوجه نمیشن. خیلی بعیده که دوست شما متوجه کمی به همیختگی توی خونتون بشه. باور هشتم، اگه افراد موفق نشن نمیتونن خوشحال باشن. این واقعا درست نیست. همین خود موفقیت چیز صفر و یکی که نیست، خیلی چیز پیچیده ایه. یعنی هیچ کس به یک نقطه نمیرسه که بگه آره دیگه موفق شدم. یک مسیر موفقیت. باور نهم، اگه از یک مشکل اجتناب کنم خودش حل میشه. این درسته، وقتی دارم میگم ممکنه مسخره به نظر برسه، ولی اجتناب تو خیلی قویه. اجتناب خیلی خیلی قویه که میتونه باعث اهمال کاری هم بشه. درسته که دوست داریم اینطوری باشه، دوست داریم اجتناب بکنیم، مثل اون بچه‌ای که فکر میکنه اگه لحافو بکشه روی سرش دیگه لولوه نمیاد، ولی اینطوری نیست. اجتناب چیزی رو حل نمی کنه. و باور آخر اینه که اگه کاری ارزش انجام دادن داشته باشه، ارزش اینو داره که به خوبی انجام بشه. آخ آخ از این فکر. این یه قاعده کلی خوب میتونه باشه، اما برای همه چیز کاربرد نداره. مثلا گاهی وقتا ارزش داره که لباستون رو بد اتو کنید تا همسرتون دیگه از شما نخواد که اون کار رو انجام بدید. به پایان اپیزود امروزمون رسیدیم. یک چیز رو کتاب هم تکرار کرده، من هم تکرار میکنم، واقعیت‌های خودتون رو بشناسید. تکرار میکنم، واقعیت‌های خودتون رو بشناسید. و باز هم تکرار میکنم، واقعیت‌های خودتون رو بشناسید. مرسی که تا اینجای اپیزود با من همراه بودید. اگر هر سوال یا نکته‌ای داشتید میتونید با آیدی کلینیکال سای، کلینیکال PSY نوشته میشه، underline ATU از طریق اینستاگرام و تلگرام با ما در ارتباط باشید و هر سوالی که داشتید بپرسید. مرسی، فعلاً.